آیت الدرایه جلد دو صفحه 300 سطر چهارم 25 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي بن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاده ونصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى القضاء الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية أدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به الآد وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام. واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأمرون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. مرحوم محقق خراسانی در نهمین مقدمه از مقدمات دهگانه ای که در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی مطرح کردن فرمودن که اگر اطلاق دو دلیل امر و نهی مسوق برای حکم اقتضایی باشد اینجا اشکالی وجود ندارد و می توانیم احراز کنیم وجود ملاک رو در مجمع، یعنی این مجمع هم واجد ملاک فعل صلاتی است، هم واجد ملاک فعل قسمی است، هم مصلحت صلاتیه را داراست و هم مفسده قسمیه را دارا هست. و در مقدمه هشتم گذشت که مسئله اجتماع در جایی است که احراز ملاک هر دو فعل مأمورون به و منهیون عنه بشود، و الا اگر این احراز صورت نگیرد از مسئله اجتماع خارج است. این فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون به تحقیق در ماهیت حکم اقتضایی میپردازن. خب مستحضرید از مراتب چهارگانه حکم در نگاه آخوند رحمت الله علیه اولین مرتبه مرتبه اقتضا هست. این تحقیق مرحوم محقق اصفهانی خب مجدی است در تصدیق یا انکار مرتبه اقتضا از مراتب حکم. آیا می توانیم بگوییم که حکم دارای مرتبه اقتضا است یا نیست؟ حکم اقتضایی خودش دو اصطلاح ممکن ازش اراده بشه، یک وقت اقتضای ثبوتی، یک وقت اقتضای اثباتی. اقتضای ثبوتی یعنی اون چیزی که به لحاظ ثبوت و واقع هست، اقتضای اثباتی یعنی اون چیزی که مولا در مقام اثبات اون رو ابراز میکنه، اظهار میکنه، در خطاب خودش میآوره. نسبت به اقتضای ثبوتی مرحوم آخوند رحمت الله علیه در حواشی خودشون، تعلیقات خودشون بر رسائل اینجور دارن که حکم ثابت هست به ثبوت مقتضی. مقصود از مقتضی مصلحت هست و حکم ثابت هست به ثبوت مقتضی. مصلحت مقتضی حکم هست و چون مقتضی هست اون قاعده حکمی اینجا جاری است که معلول و مقتضا که مترشح از مقتضی و علت است در مرتبه علت تحقق داره. خب اولین بیان از حکم اقتضایی همین میتونه باشه که بگیم حکم اقتضایی منظور این هست که حکم ثابت هست به ثبوت مقتضی. یعنی یک وجودی داریم، اون وجود اولا و به ذات منصوب به مقتضی و ملاک هست، ثانیاً و بالعرضه و المجاز منصوب به اون مقتضا هست. این یک تفسیر و یک تبعین از مرتبه اقتضا. اینجا رابطه میان ملاک و حکم به نحو رابطه مقتضی و مقتضا دیده شده که مقتضا دارای وجود خارجی عرضی است. حالا وجود خارجی منظور در مقابل اون امر اعتباری محضام سال اینها، حالا خودش خارج در مقابل ذهن هست چطور هست، عین در مقابل علم هست یا نه، خب اشاره شد باز هم در ادامه بحث داره ایشون مرحوم مقرسوان. اینجا به نحو دیگر هم میتونیم ترسیم کنیم بگیم رابطه ملاک و رابطه حکم، ممکنه کسی بگه که رابطه قابل و مقبوله. مستحضرید در جای خودش گفته شده که مقبول موجود هست به وجود قابل، در مرتبه قابل، به وجود قابل، به وجود عرضی، همون نحوه وجودی که برای مقتضا هست در مرتبه مقتضی که وجود بالعرض و المجاز بوده باشه، همون رو ما برای مقبول نسبت به قابل داریم. ممکنه کسی این حرف رو بزنه. تفاوت این دو چطور هست؟ تفاوتش این هست که اگر گفتیم مقتضا موجود هست به وجود مقتضی، خب وجود مقتضا در مرتبه مقتضی اقوا هست از وجود خاص به مقتضا. وجود معلول در مرتبه علت که خود وجود علت هست، اقوا هست از خود وجود خاص به معلول در مراتب وجود، در نظام وجود، چون علت اقوای از معلوله. ولی در وجود مقبول به وجود قابل، وجود مقبول در مرتبه قابل از ضعف هست یا ضعیف هست نسبت به وجود خاص مقبول در نظام وجود. به عنوان مثال میگن نطفه قابل وجود انسان هست. خب الان در مرتبه نطفه انسان هم موجود هست بالعرض و المجاز. این وجود انسان که به وجود خود این نطفه هست، یعنی که در واقع همان وجود نطفه هست، این وجودی ضعیف‌تر یا ضعیف هست نسبت به وجود انسان که مقبول باشه و در آینده این نطفه در حرکت خودش، سیرورت خودش به سمت انسان شدن در حال حرکته. خب وجود انسان که وجود خاص مقبول در خارج هست، این اقوایی از وجود نطفه هست. این تفاوت میان قابل و مقبول با مقتضی و مقتضا وجود داره. به هر تقدیر ممکن هست ما برای حکم وجود بالعرض رو قائل بشیم در کنار یک وجود به ذات. این یعنی که اولا ما یک موجود به ذات داریم، یک، اون موجود به ذات حکم نیست، دو، موجود به ذات ملاک و مصلحت است، سه، حکم موجود بالعرض هست، چهار. حالا میخواد این دو رو به نحو قابل و مقبول ما تصویر کنیم یا به نحو مقتضا و مقتضی تصویر کنیم. این هم میشه بیان دوم که روحش به لحاظ این که نحوه وجودش وجود بالعرض هست، شبیه همون وجود مقتضا به وجود مقتضی هست. بنابراین میفهمند و کذالک، مثل اون ثبوت مقتضا به ثبوت مقتضی هست، مطلب همانطور همینچنین هست، فی ثبوت المقبوله به ثبوت القابل. مقبول این تحقق داره به ثبوت القابل، این بای به ثبوت واصله در عروضه. و این کان بینهما فرقون، اگرچه میان اقتضا و قابلیت فرقه. و هو و اون این که ان ثبوت المقتضا فی مرتبت ذات المقتضی اقوا من ثبوت الخاص به فی نظام الوجود. ثبوت مقتضا، تحققش در مرتبه ذات مقتضی که در واقع خود وجود مقتضیه، خب وجود مقتضی و وجود علت اقوا هست از وجود معلول مشخصه. اقوا من ثبوت مقتضا، ثبوت خاص به مقتضا در نظام وجود، ثبوت حقیقی شده، ثبوت بلعرزش، به خلاف ثبوت المقبول. به سال نطفه رو در ذهن شریف بیارید، به خلاف ثبوت المقبول. فَإِنَّ ثُبُوتَهُ الْخَاسَ، ثُبُوتَهُ الْخَاسَ بِه، ثبوت خاص به مقبول مثلا وجود انسان، اقوا من ثبوتهی فی مرتبت ذات القابل. خب والوجه فی الجمیع واضحان عند اهله. ما الان چند قضیه و چند مطلب داریم. یکی این که مقتضا موجود هست به وجود مقتضی بالعرض و المجاز، مقبول موجود هست به وجود قابل بالعرض و المجاز، که همین بحث مقبول و قابل اشاره بهش میشه در جله پنج نهایت و درایه صفحه 102. این دوتا قضیه، دوتا مطلب. سوم این که وجود مقتضا در مرتبه مقتضی اقوا هست از وجود خاص به مقتضا در نظام وجود. چهارم این که وجود مقبول اقوا هست از وجود قابل. اینها قضایایی است که وجهش عند اهله در بحث حکمت روشن هست و ما اینجا از او بحث نداریم. خب این دو بیان که البته روح این دو بیان به یک چیز میتونه برگرده و اون وجود خارجی عرضی حکم هست به عرض وجود ملاک، که ملاک حقیقتا موجوده. خب این دو بیان مرحوم محقق اصفهانی حالا در این دو بیان خدشه میفرماید. نسبت به بیان نخست که رابطه ملاک و حکم، رابطه مقتضی و مقتضا ذکر شده، خب مقتضی آن چیزیست که یترشح من حل مقتضا و اون چه که مقتضا از او هست مترشح می شود فاعل هست، چون فاعل معتل وجود هست. پس آنچه که حکم از او مترشح می شود اون شخص معتبر و قانونگذار هست، اوست که سبب فاعلی است، اوست که اعطای وجود می کند به حکم، اوست که حکم از او صادر می شه. پس رابطه اقتضا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، این رابطه میان حکم و ملاک نیست، این رابطه میان حکم و سبب فاعلی اوست که سبب فاعلی او اون قانونگذار، اون شارع. بنابراین این رابطه اقتضا میان حکم و ملاک رابطه صحیحی نیست و ملاک علت غایست، یعنی قایت و داعی قانونگذار بر این تقنینش اون ملاک است، اون مصلحت است، مصلحت مترتبه بر فعل. و هیچگاه یک اثر و یک فعل از علت غایی مترشح نمیشه، بلکه از همون علت فاعلی خودش مترشح میشه. پس رابطه میان حکم و ملاک رابطه میان معلول التقاییه. خب معلول التقایی که درشون اقتضا نیست، ترشح نیست. تا ما برگردیم بگیم که اینجا مقتضا موجود هست به ثبوت مقتضی، این مطلب درست نیست. شما میخواستید بگید چون ملاک هست به ثبوت ملاک مقتضا که حکم باشه، او هم تحقق داره، در حالی که چنین نیست. این نسبت به اون بیان اول. نسبت به بیان دوم که شما اومدید رابطه ملاک و حکم رو رابطه قابل و مقبول گرفتید، خب ببینید رابطه قابل و مقبول مثل این مثال نطفه که زده شده این هست که اون قابل دارای ترقی و حرکت هست، در جهت استکمال خودش حرکت میکنه و به سمت اون مقبول در حال سیرورته. آیا ما میتوانیم بگوییم که حکم، میتوانیم بگوییم که ملاک و مصلحت به سمت حکم در حال سیرورت هست و این مصلحت در آینده حکم میگردد، مصلحت حکم میگردد؟ این کلام صحیحه؟ هرگز. پس رابطه حکم و ملاک رابطه مقبول و قابل نیست. رابطه مقبول و قابل در جایی است که اون قابل امکان استعدادی داره و در حال سیرورت و استکمال به سمت مقبول هست. نطفه در حال استکمال و سیرورت به سمت اون مقبول و انسان هست. بنابراین این رابطه ها رابطه های درستی نیست. ازا می فهمن لکننا، این لکننا نقد مرحوم آخون مرحوم محقق اصفهانی بر این دو بیان هست. لکننا قد بیننا فی محله، در جای خودش گفتیم که ان الحکم، این مطلب رو داشته باشید. حتی مرحوم محقق اصفهانی بحث میکنن که میگن آقا شما میگید که استصحاب شک در مقتضی، استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست، مقصود شما از مقتضی چیه؟ این رو در حاشیه بر مکاسبشون دارن. شما نگاه بفرمایید حاشیه مکاسب مرحوم محقق اصفهانی جلد 4 صفحه 332، اونجا مقتضی رو میان معنا میکنن که بابا شک در مقتضی یعنی چه. در جلد 1 حاشیه مکاسب هم اونجایی که بحث اصالت اللزوم مدرکش استصحاب میخواد ذکر بشه، که بعد یه فتعمل داره مرحوم آخون در حاشیه مکاسب فتعمل شیخ رو به این میزنه که اینجا شک در مقتضی، ایشون اونجا میگه شک در مقتضی یعنی چه؟ شک در مقتضی، مقتضی که اون ملاک نیست. اینها رو شما مراجعه بفرمایید. حاشیه مکاسب ایشون جلد 4 صفحه 332 و جلد 1 صفحه 130. در جلد 1 صفحه 130 وقتی که شیخ میخوان استصحاب رو جاری کنن، بعد امر به تأمل میکنن فتأمل، خب نسبت به این استصحاب اشکال میشه. چه اشکالی هست؟ مرحوم محقق اصفهانی در جلد 1 صفحه 130 اونجا داره که استاد ما در تعلیقه خودش یعنی مرحوم آخوند اینجور داره که این استصحاب من شک فی المقتضی هست و المصنف قدس سره لا یقول به حجیت الاستصحاب فی. بعد مرحوم محق اصفهانی میفهمد این حرف یعنی این که استصحاب متوقف بر احراز مقتضی است، مقتضی به معنای مصلحته، مقتضی هم به معنای مصلحت هست که خود ایشون خب قبول نداره. مقتضی شک در مقتضی، این که استصحاب شک در مقتضی باشه معناش چیه؟ شما به جلد 4 حاشیه مکاسب صفحه 332 دو پاراگراف دوم به بعد مراجعه بفرمایید. داره تو 130 بفرمایید و هو مبنی على کون المدار على احراز المقتضی به معنی سبب فی الامور الواقعیه و على احراز المقتضی به معنی المصلحه الدائیه فی الامور الاعتباریه، تا آخر که داره. خب به هر تقدیر بفرمایید که لکن قد بینا، در نهایت درایه اینجا صفحه 300 میفرمایند لکن قد بینا فی محله ان الحکم بالاضافه الى ملاکه ليس كالمقتضى بالاضافه الى سببه و مقتضی. آخه مقتضی اون نیست که، مقتضا از اون مترشح میشه و حکم که از ملاک مترشح نمیشه. فَإِنَّ السَّبَبَ الْفَائِلِ که حکم از او مترشح می شود، فَإِنَّ السَّبَبَ الْفَائِلِ لِلْحُکْمِ هُوَ الْحَاكِمِ وَالْمِلَاكُ هِيَ الْقَایَةُ الدَّائِيَة، قایته. خب این نسبت به بیان اول. نسبت به بیان دوم، و کذالک لَيْسَ، یعنی لَيْسَ الْحُکْمُ كَالْمَقْبُولِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَابِلِ، بگیم حکم مقبوله و مصلحت قابله. چرا؟ به جهت اینکه اگر رابطه قابلیت باشه، این قابل در مراتب استکمال خودش سیرورت داره به اون مقبول، این تبدیل به مقبول میشه، نطفه تبدیل به انسان میشه. آیا میتوانیم بگوییم که این مصلحت در سیرورت به حکم هست؟ میتونیم بگیم المصلحت تسیر حکمن؟ هرگز. و کذالک لیس الحکم کالمقبول به نسبت القابل، فان المصلحت لا تترقا به حسب الاستکمال الا ان تتصور به صورت الحکم کن نطفه بالاضافت الى الانسان. این چنین نیست. حالا میخواد سواء لوحظت المصلحه به وجود حل علمی او به وجود العینی، نه وجود علمی او سیرورت داره نه وجود عینی او سیرورت داره، بلکه حتی مصلحت به وجود خارجیش مسقط حکم هست. اگر مسقط حکم هست، چطور میخواد این متصور به صورت حکم میشه؟ بل به وجود حل خارجی یسقط الحکم، فکیف تتصور المصلحه، تتصور یعنی دارای این صورت بشه، تتصور به صورت الحکم. که البته این بل به وجودها گویا دارن به مرحوم آخون اشکال میکنن. عرض کردم چون مرحوم آخون را در بعضی از کلماتشون اقتضار اینجور معنا کردن، و مرحوم آخون کسی است که قائل هست که فعل خارجی مسقط حکم هست. خب این حرف ها رو مرحوم محقق اصفهانی یادش بخیر سابقا در 213 به بعد، سطر آخر 213 به بعد، ایشون اونجا نپذیرفتند، مناقشه کردند. 213 به بعد که داشتیم موارد دیگه که شما مورد مراجعه خودتون قرار میدید. پس این بیان ها درست نشد که بگیم که حکم ثابت هست به ثبوت مقتضی، ثابت هست به ثبوت قابل. این بیانها بیانهای تامی نخواهد بود. حالا ایشون یک تصویر دیگری ارائه میدن که اجازه بدید در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.